الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. شهادت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا را تعزیت عرض می کنیم و امیدواریم که توان سوکواری و توجه به مقامات عالی ائمه خدا، به خصوص علی ابن موسی رضا را خداوند به ما مرحمت بفرماید. شهادت و تولد این ائمه خدا وسیله‌ای میشه که به لطف الهی بتوانیم تا حد ممکنه مقامات اینها را که قصه امروز زندگی ما باشد رو تا حدی انشاءالله بشناس. محور بحثی که بنده در رابطه با حضرت رضا علیه السلام طرح کردم و انشاءالله خدا کمک کنه که بتونم همش رو بحث کنم، یکی همین مسئله ولایت عهدی حضرت هست، از اون جهت که بفهمیم امام در هر شرایطی چگونه چراغ هدایت جامعه است. یکی همون خطبه حضرت در جلسه ولایت عهدی حضرت و یکی همون تأکید حضرت در اون جمله مشهورشون یا حدیث مشهور در نیشابور، که اینها را ما در یه بستر میخواییم بحث کنیم، نه به عنوان سه تا بحث. اون چیزی که همه تلاش کنیم در رابطه با اهل البیت بلکه انشاءالله برامون روشن بشه این که همین طور که خدا در کل عالم اراده نافذ دارد و هیچ جریانی نیست که خدا رو مغلوب کند، به هر شکلی، نه صدام خدا رو توانست است مغلوب کند، نه کوچکتر و بزرگتر، خدا اراده نافذ هستی است. گاهی حضرت حق است که اثبات حقانیتش رو با میدان دادن به رضا خان و پسرش به ما نشون میده که ببینید نتیجه نمیگیره. میخوام بگیم پس همینطور که خداوند اراده نافذ هستیست و هیچ وقت مغلوبیت براش نیست، مردان واقعی خدا اینن در صحنه های حیات چنین حالتی رو دارن. اگه این خوب حل بشه در مسئله ائمه معصومین، ما میتونیم در صحنه زندگی معنی زندگی بدون شکست رو تجربه کنیم. خیلی مهمه که بفهمیم زندگی بدون شکست چه زندگیه. همه میخوان زندگی بدون شکست بکنن و همم غیر اهل البیت شکست میخورن. حالا دیگه اون نظام بشریست که یهو حضرت امیرالمومنین رو میاره سر کار و دستشو باز میذاره علوی عمل میکنه، یا نه از خلافت عزل میکنن، تلاش میکنن، حیله میکنن، اینا را از خلافت حاکمیت عزل میکنن، با باز اگه دستشون رو باز بذارن مثل امام صادق عمل میکنن، یا مثل حضرت امام رضا قبل از ولیعهدی، یا نه بهشون تحمیل کنن، حالا یا صلح تحمیل کنن یا ولایت عهدی یا زندان، اینا یکی است به یه نحوی. باز میبینین همون نتیجه که اینا میخوان گرفته میشه، که ما بیشتر امشب میخوایم رو مورد حضرت رضا علیه السلام یه خورده بحث کنیم، که اصلا انسان الهی ارادش نافذ است، یعنی کسی نمیتونه جریانی مقابل امام معصوم و شیعیانی که در راستای روش امام معصوم عمل میکنن قدرت نمایی کنه. بحثمون رو از اینجا شروع میکنیم که مأمون چرا میخواست امام رضا ولیعهد بشن. از خود متن شاید چون دلم میخواد این بحث رو به انتها برسونم خیلی فرع نریم، که انشاءالله این بحث نتیجه بگیریم آخره، چون ما همیشه دلواپسیم که با یه جلسه هیچ وقت هیچ امامی رو نمیشه بحث کرد و متاسفانه فعلا که اینجور شده است. خب میدونیم که مأمون امام را خواست، حتی نگفت برای چی میخوام، با زورم آورد، از مسیری هم دست دور داد بیارن که شیعه و در مسیر امام نباشند و اینا، بالاخره امام را آورد. بعد یه مرتبه در مرو با امام مسئله را در میان گذاشت، یعنی اصلا قبلش مسئله ولایت عهدی اینا نیست، امام را با زور آوردن. بعد از این که بالاخره زمان آماده شد، جلسه ترتیب داده شد، صحبت مأمون است که ای پسر رسول خدا، علم کمال پارسایی و تقوا و عبادت تو را به خوبی شناخته ام، نظرم به اینجا رسیده است که شما از من سزاوارتر به مقام رهبری هست. امام فرمان، جملات امام رو بحث خیلی کار میبرد، ما اینا رو حالا نباید وقتمون روش بذاریم، اینا خودش یه بحثای خیلی عالی زندگی سازه. امام در جواب این صحبت های آقا میگن که به بندگی خدا افتخار میکنه و به وسیله زهد از دنیا امید نجات از گزند دنیا را داره و به وسیله تقوا به رستگاری و وصول نعمتهای الهی امیدوار و در پرتو تواضع در دنیا آرزوی مقام ارجمند در پیشگاه خدا را دارد. موضوع را میبرند توی مسئله الهی. مأمون میگه که من تصمیم گرفتم خودم را از مقام خلافت و رهبری عزل کنم و اون را به عهده شما بذارم. ببینید انه بحث اول بحث ولایت عهدی نیست. امام جواب میدن که خیلی این جواب عالیه، یه کمی ما روش میمونیم اما بعدم باید یه بحث روش بکنیم. جمله امام خوب دقت کنیم، اگر این مقام از آن توست، خداوند آن را برای تو قرار داده، بنابراین برای تو روا نیست لباسی که خداوند آن را بر قامت تو دوخته از آن خودت بیرون بیاری یا اون لباس بیرون بیاری و به دیگری بدی، و اگر خلافت از آن تو نیست، برای تو روانی چیزی که از آن تو نیست به من واگذار. تکلیف معلوم شد. یعنی جناب مأمون اگه مالت خدا بهت داده تو باید نگه داری، اگه خدا بهت نداده چرا ادعا میکنی که داری میخوایی به کسی بدی؟ که حالا بعدن عرض میکنیم در نیشابور امام بحث تمام کردن که ولایت یه خداییست. حالا امام دارن راه میافتن برن، ولی میدونن که حالا مأمون قایم کرده است، که امام دارن به مردم نیشابور میگن که چی آقا این ولایت یه خداییست، به ما داده شده است، حالا بپاید نه جب نگیره دادون که مأمون اینا میخواد به ما بده ده اینا دروغه. اینجا دیگه صریح اینو کتاب خلیفه دارن مینویسن این جملات را که امام میفرماد اصلا این حرفا نیست، خلافت مالت نیست که میخوای بدی. و در واقع اینجا امام اصلا خل اصلاح کردن طرف را. حالا بعد من اگه خدا کمک کنه عرض میکنم که همیشه دشمن کارش این است که جو بسازد حقی که ما میگیم را ما دیگه نگون. و وظیفه ما این است که بعد که فهمیدیم این کار دشمن است، دائم این حقی که معتقدیم و هی بگون. حالا بعد بحث بشه انشاءالله. خوبه، خب حالا ببینید مأمون چیکار میکنه دیگه، میمونه توش دیگه. اینه که حالا جوابش این است، ای پسر پیامبر حتما باید این مقام رو بپذیر. یه زوری شد اما نه هنوز زوری محکم. امام لست و افعل و ذالک طایعاً ابدا، من این مقام را با میل خودم ابدا نمیپذیرم. تموم شد طایعاً. خب این قضیه جلسه تمام شد و دو ماه هم طول کشید هی ور رفتن و اینا که ببینن یه جوری میشه دوباره امام را قانع کنه. حالا بعد از دو ماه، حدود دو ماه، دوباره جلسه گذاشته میشه. مأمون اکنون که مقام خلافت را نمیپذیری و بیعت من از تو در مورد رهبری را دوست نداری، بنابراین ولی عهد من باش تا بعد از من زمام امور رهبری را به دست گیری. حالا امام سوگند به خدا پدرم از پدرانش از امیرالمومنین علیه السلام نقل کردم که رسول خدا صلوات الله علیه و آله در مورد من فرمود من قبل از تو، یعنی قبل از تو آخه 20 سال فاصله است، میگم ولیعهد باید کوچیکتر از شاه باشه به اصطلاح. امام 20 سال بزرگتر از مأمونن، مأمون 30 سالشه تو اون صحنه، امام 50 سالشونه، این چه ولی عهدی میشه؟ خس همینجا خودتون حواستون رو جمع کنید، همه چی دستتون میاد که قضیه ایست که باید خوب دقت کرد. حالا وقتتون رو میگیرم که اصلا اهل البیت انتظارشون از ما اینه که تو هر صحنه ما عمیق به حرفا و برنامه هاشون نگاه کنیم. بگذاریم که میگه حضرت میفرمان که پس جد من و اینا نقل کردن که من قبل از تو در حالی که مسموم شده ام مظلومانه کشته میشوم، فرشتگان آسمان و زمین برای من گریه میکنن و در سرزمین قربت در کنار قبر هارون به خاک سپرده میشه. تو همه چی که گفتش که نه مأمون که خب میشنوه خب گریه میکنه. حالا روی نام هم باید یه فرصتی باشه بحث کنیم. و من گفتم ای پسر پیامبر، با زنده بودن من چه کسی تو را میکشد یا قدرت اساعه عدم نسبت به تو دارد؟ اینجاست که حالا مورخین با هم بحث دارن که مثلا آیا هارون تو این مأمون تو این قضیه ابتدا یه انگیزه خوب داشته است بعد خراب میشه، یا نه از اول اشکال داشته است. اینا تفاوتایی است که قابل بحث هست. امام رضا دوباره، اگر خدا بخواهد قاتل خودم را معرفی میکنم. ولی ببینید خب این جلسه همینجا اگه خب این آقای مأمون هیچی دیگه نبود خب میگه آقا معرفی کن، ما همین حالا بگیریم ما اینا تموم شد. مأمون تو با این سخنت میخواهی خود را راحت کنی و مقام را از خود دور کنی تا مردم بگوین علی ابن موسی رضا در دنیا زاهد است. شما بخواهی کار کنید که میگن تو خیلی خوب آدم هستی یا کاری به دنیا نداری. باز همین جمله بعدن چیز گیره دون میاد که از نقشه رو همین هم هست. امام علیه السلام میفرمان سوگند به خدا از آن هنگام که خدا مرا آفریده دروغ نگفته و زهد را برای دنیا ننموده. نمیخواستم از دنیا جدا بشم که مشهور بشم و میدانم مقصود تو چیست. مأمون مقصود من چیست؟ اگر راست بگویم در امان هستم؟ مأمون میگه در امان هستی. امام فرمان مقصود تو این است که مردم بگوین علی ابن موسی رضا در دنیا زهد ننمود، بلکه دنیا در او زهد نمود. حضرت فرمان تو میخوای به مردم ثابت کنی که آقا وقتی حکومت اینا دستشون بشه میخواند، این که نمیخواند چون دستشون نیست. آیا نمیبینید ادامه صحبت حضرت است که به طمع خلافت مقام ولایت عهدی را پذیرفت؟ امام که اینا میگن، خب مأمون، تاریخ میگه که در این حال مأمون خشمین شد و امام گفت تو همواره با من برخورد ناپسند میکنی و از خشونت و جلالت من خود را در امان مییابی، به خدا سوگند یاد میکنم اگر ولایت عهدی را نپذیری تو را بر آن مجبور میسازم، اگر آن را بر عهده گرفتی که هیچ، وگرنه گردنت میزنم. و بعدم یه بحث جالب میکنه، میگه مثل جدت، چطوری جدت شورا را پذیرفت؟ و عمر، آخه میدین عمر گفت که این شیشتا برن بشینن، اگر که مسئله را حل نکردن یکی را مأمور کرد با یه گروه که گردن اینا را بزن، با اینا بپذیرند و خلیفه تعیین کنن. میگه منم مثل جدت با تو میخوام برخورد کنم، نپذیری برخورد تون میکنم. حالا اینجوری، حالا جمله امام اینجا عجیبه دیگه. خب همون تموم شد. من اینجا خیلی حرف دارم که اماما کارا تا کجا میکشن. اگه شما انشاءالله خدا کمک همون بکنه بفهمیم اماما کارا تا کجا میکشن، اون وقت میفهمیم چرا امام همواره در هر صحنه همون که حق است عمل میکنه. امام رضا جمله شونیست، خداوند مرا نهی کرده که خودم را با دست خودم به هلاکت بیفکنم، اگر پای اجبار و قتل در کار است آنچه بخواهی انجام بده. حالا جمله اینست، انا اقبل و ذالکه الا انی، حالا من اینو میپذیرم با این خصوصیات، لا اولی احدا ولا اعزل احدا ولا انقض رسما، من اولا کسی را حاکم نکنم، کسی را معذور نکنم، هیچ برنامه ای را تغییر ندم، همش به عهده خودت باشه، ولا سنتا و اکون فی الامر من بعید مشیر، و من بنام اینست که از دور فقط اشاره کنم و نظارت کنم. خب حالا شما رو همین اول بمونید که مأمون از این طریقه کار را تا کجا کشید، چی میخواست، چی شد؟ خب این میخواست که امام را مطرح کنه که آقا این خودش میخواد این حکومت را، به تعبیر خود امام، حالا مجبور شده کار به اینجا بکشونه که حالا دیگه چاره نداره، چون شایع کرده است، برنامه ریزی کرده است، این برابر داد زده است، حالا کار به جایی کشیده است که مجبورن امام را تحمیل میکنن بهشون ولایت عهدی را، و با این شرایط که امام تو هیچ کاری دخالت نمیکنه. خب عملا پس تا حالا میشه بگن که مردم دنیا امام ما را پذیرفت؟ اینا که دیگه نمیتونن بگن. خب این تا اینجا ما حرفمونه که پس امام اون این نقشه را خونسا کردن و از این به بعد حالا امام کارایی که مأمون نمیخواد میتونن بکنن، که نمونش انشاءالله فرصت باشه عرض میکنم. بحث سر اینه که جلسه ترتیب داده شد و بعد از یه مدتی حالا یواش یواش یه جلسه گرفته شد به عنوان جلسه ولایت عهدی، و در جلسه ولایت عهدی خیلی جالبه چه میگه، هی شروع کردن از امام تعریف کردن و دیگه میخوام ایشون باشه، دا شاعره شعر خوندن ده اینا، حالا امام هم هیچی نمیگه. بعد تو این جلسه امام رو باز دستور میدن، یعنی امام خودشون نمیخوان حرف بزنن، فشار به اسلام میارن که آقا پس بگوید، پس صحبت کنید، دستور میدن مأمون که آقا پس شما هم حرف بزنید. امام یه سطر رو دو تا کلمه حرف میزنن، اِنَّ لَنَا عَلَيْكُمْ حَقًّا بِرَسُولِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْنَا حَقًّا بِهِ، بر ما از طرف شما یه حقیست به جهت انتصابمون به پیغمبر، یعنی شما یه وظیفه نسبت به ما دارید و این وظیفه در رابطه با دین پیغمبر است و شریعت پیامبر، و ما هم نسبت به شما یه حق داریم. فاذا انتم ادیتم الینا ذلک، اگه شما وظیفتون رو نسبت به ما انجام دادید، وجب علینا الحق لکن، بر ما نیست که حقی که شما دارید نسبت به ما ما باید ادا کنیم. همین دیگه هیچ نمیکنیم. و اولا روش فکر کنید، آخه یه جلسه ای با این دنگ و فنگ ولی عهد میخواد صحبت کنه، همه اینا برای ولی عهدی آغاز نگه. عرف این جلسه این نبود، عرف این که آقا ما تشکر میکنیم، ما که مثلا قابل نیستیم انشاءالله میگم، هیچی، نه یه تشکری، نه اسم معمون، هیچ. بهترین برنامه حیات ولایی معصومی تو همین دوتا کلمه هست. خیلی کمک دون میکنه که مردم، شما بدونید پیامبر خدا یه دین آوردن، یه وظیفه به عهده شما گذاشته. وظیفه شما این است که شرایط حاکمیت دین رو فراهم کنی. وظیفه امام معصوم این است که وقتی شرایط فراهم شد بیاد به صحنه. خب حالا شما رو این فکر کنید که مردم اگر وظیفشون انجام ندن، برای حاکمیت دین تلاش نکنن، حالا امام معصوم چیکار میتونه بکنه؟ در واقع این قصه ای امروز ما مگه نیست؟ گاهی دیدن خیلی عجیب و غریبه، میگن که آقا چرا رهبری مثلا این کار نمی کنن؟ شما باید همه مردم دانه دانه وظیفه شون است که شرایط رو فراهم کنن که دین حاکم بشه، او وقت حکم دین رو رهبری به عنوان کسی که حکم امام رضا را، حکم امام صادق و حکم پیامبر و حکم خدا رو میگه تو جامعه جاری کنیم. این خطر بزرگی که امروز جامعه ما رو گرفته است و همین خطر سرش رو ممکن است به زمین بزنه جامعه را، اینه که فکر میکنن مثلا خود امام باید بیاد همه کار رو بکنه، فقط این رو بازن نگاه کنن. ها هنها قاعدون. اون یارو گفتن چی؟ من اسرائیل. گفتن موسا تو داداشت برو این شهر رو بگی کار رو بکن، ما میان. خب نتجه چی شد؟ 40 سال سرگردانی. 40 سال میدونی یعنی چی؟ یعنی نابودی و ریشه‌کن شدن یه نسل. نسلی که سینه چاک به میدان نمیاد برای این که زمینه را برای حاکمیت دین فراهم کنه، با این منطق همه که آقا چرا رهبری مثلا دوزاره نمیگه، چرا رهبری رشوه خوره نمیگه؟ جامعه باید زمینه رشوه خوری را بسوزانه تا حکم جاری بشه. جامعه باید تلاش کنه مقابله کنه با فساد تا حکم جاری بشه. جامعه‌ای که نطلبد حکم خدا را، حالا هرچی حکم خدا باشه در ستر است. امام فرمان که مردم بدونید شما یه وظیفه‌ای دارید، ما هم یه وظیفه. پس اگر شما مردم حق ما را بدهید، اینم حق، حق الهی است، حق شخصی که نیست که، ما نیز وظیفه نسبت به شما داریم. وقت من حالا یه یاد داشته همجا عرض کنم، تلاش همیشه مخالفان ولایت معصومین این است که بگوین اینها که امامان میگوین یک ادعاست. خوب عرضم التفات بفرمان. و وقتی کار در دست اینها افتاد، کار جدیدی نمی کنن. خب ببینید، اگه مأمون بالاخره همه کاره بود و امام حاکم بود، یا نه حاکم نبود ولی عهد بود، ولی به اسم امام کار تموم می شد، یا امام هم کاره ای بود، گفتن مردم این همه امید دارید که اهل البیت بیان همه کارا رو بکنن، ببینین اومدن هیچ کار نکرد. خب به نظر شما خلافتی که هدیه مأمون است به امام معصوم، برنامه ریزی چه مأمون میکنه ده امام معصوم؟ باید یعنی ببینید چقدر خلیفه نفهمه، نمیفهمه چه نفهمه، بکرد خیلی زرنگه. بعد این یه جریانی از صدر اسلام بود است و هنوزم است و اینا رو باید خوب دقت کرد که دشمن یه کار اگه بکنه همه چی کاری حل شد. ما را نسبت به حکومت معصومین به یه نحوی ناامید کنید. به چه نحوی؟ یا بگه که آقا بیاندم ببین اومدن فایده نداره، یا نه نگذره بیاند و بگه نمیشه بیان، یا این که چی بیاند اینقدر جو بسازه و فتنه بکنه که مردم بگن نمیشه، هر ستا شد دیگه ارزمینه. و از این طریق انسانها را از توجه به حکومت عدل الهی منصرف کنه، یا این کار را با مزاحمت برای حکومت علی علیه السلام انجام میدن. اینا دقت کن، امیرالمومنین که اومدن رو کار اینقدر انرژی دشمن صرف کرد، قتل، غارت، جنگ، کشته، رشوه دائم، که آقا ببینین آقا نمیشه، ایشون ازش نمیام. و واقعا هم گاهی تصور بقیه این شد دیگه که آقا ایشون علی آدم خوبیه، مدیر خوبی نیست، بی انصافا اصلا گذاشتند این همه انرژی صرف کردن که علی ابن ابی طالب کاری نکنه. وقت کدوم نظامی این همه مزاحمت براش بود و بازم این کارا رو کرد؟ ما تو مسئله جنگ که اینا برای خودمون ثابت کردیم، به خود ائمه قسم اگه 1000 این تلاش هایی که برای نظام اسلامی درست کردن برای نظام آمریکا درست شده بود، عرض میکنم 1000 در روزه سقوط میکرد. حالا بعد بدون ثابت میشه، یعنی آمریکا بعدن با ساده ترین چیز سقوط میکنه، همطور که روسیه سقوط کرد. ما اینا نمیفهمیم. بعد میگم آره خب علی ابن ابی طالب چه آدمی خوبی بود، نتونه آخه این همه انرژی و تجهیزات برای اسقاط کردن یه حکومت، بگو کدوم حکومت بود که با این همه انرژی یه روز بمونه بعدم که امامو شهید کردن؟ یا اینجوری تهمت و افترا و اینا، یا هم که نه بفرمان امام حسن رو اینجوری باز نتیجه گرفتن که چی، امام آدم خوبیه است اما نمیتونه. بعدم چه جنایت هایی برای امام حسن تبلیغات کردن، اینا که تو ذهن مردم ما هست که امام حسن 300 تا زن داشته، اینا پدر سوختا بلد بود امام را چطوری ساقط کنن، یعنی میخواستن بگن که آقا امام ازش نیمت آدم خوبی بود ولی خیلی خوشگذران بود. اینا همش تبلیغات اموی است که امام ما را اینجوری لکه‌دار کننده. اینا حتی نوشتن تو تاریخاشون، اموی ها نوشتن که حسن 5,000,000 لیره گرفت و خلافت رو واگذار کرد. به اصطلاح کتاب اموی اینجوری نوشتن، یا اینجوری، یا حالا با امام رضا ببینیم میخوان چه کار، با یا با ولایت عهدی امام معصوم اینا نشون بدن. چی نشون بدن؟ این که امید همه بشریت هست که آقا تا امام معصوم بر سر کار نیاد نمیشه که بشر نجات پیدا کنه. در هر صورت هم امیدشان به اقفال شیعیان ضعیف بود و هم امیدشون به تیله های خودشون بود. و واقعا هم شیعیان ضعیف ها همین حالا همینطوره، همین حالا هم امیدشون به کیاس، به آدمایی که ضعیفن. هنر شیعه آن است که این ترفندها را در هر حال بشناسند، که باور کنید با حاکمیت خط امام معصوم چیز عوض نمی شود. بفهمن یه حیله است. هنر شیعه توجه به این نکته است که برای تحقق این حیله انرژی های طاقت فرسا صرف می کند. و ما اینه بفهمیم، ما بفهمیم آقا در و دیواره نظام اسلامی را با رشوه و فشار تبلیغاتی میخوان به این باور برسنن که آقا نمیشه. شما ببینید اگر رسیدید به این که نمیشه دیگه همه چی نمیشه با. و اون میدونه که چرا باید اینجا انرژی صرف کنه. این که میگه ولایت، ولایت فقیه که چیزی نیست جز سخن امام رضا و امام صادق و پیغمبر. ولایت فقیه که یه چیز خودش یه چیزی نیست که اینا میخوان ازتون بگیرن. و رو این عرض من تاکید دارم که بدونید خیلی انرژی صرف میکنن، چون حیاتشون به اینست. حالا چون مسئله برای آنها مسئله مرگ و زندگیست و اگر دائم ما سخن حق حق خود را بگوییم و بران حال پافشاری کنیم، میرسن به این که پس تبلیغاتشون نتیجه نده. اگه ما رفتیم توی یه منطقه تو طایفمون دیدیم از 99 تا آدم 98 تاشون غیر فکر علوی حرف میزنن، بگم دیگه فایده نداشت. نه، این 99 تا 99,000 دلار خرج کردن. کالگه شما بازم بگوی نه به این دلایل همه حرف درسته، و یعنی 99,000 دلارشون خونسا شده است. اینا باید قن... یعنی بنی العباس و بنی الامیه و آمریکا که نداره. ببینید اینا چی میخوان و اینا حتما با حکومت معصوم نمیشه. اینجاست که امام یک برنامه ای رو طرح‌ریزی کردن که همه ذهنیت ها برگشت که آقا یه حقوقی ما نسبت به هم داریم، اصلا حق ماست. حالا تو جلسه ولایت عهدی جملات خیلی عجیب، بابا حق ماست، مردم وظیفه دونه انجام بدید تا حقی که شما به گردن ما دارید که ما باید شما را به سعادت معنوی دنیایی برسونیم انجام بدید. حالا میخواییم برگردیم به اون صحبت امام که چرا امام تو این جلسه تو این صحنه ای که از نیشابور دارن میگذرن اصلا این حرفا را مطرح کردن. انشاءالله نتایج خوبه میده. تاریخ میگه که شخصیت هایی مثل زرعت ابن رازی و محمد ابن اسلم توسی از علمای اهل سنت، فضا رو نگاه، میان حضرت تو کجاوهشون پرده افتاده و پیده نبود، میاد پشت کجاوه اینا با میسن همه علمای اهل سنت، حرفشون از که تو را به اجدادت قسم چهره خود را به ما نشون بده. بعد امام دیگه خب قسم برای امام خوردن، امام پرده را عقب میزنن، میگن که یه قشقره به پا شد، سنی یا شیعه صلوات و تکبیر به خاک افتاد، یه تجدیدی شد. بعد خود علمای اهل سنت جلسه چون نا آزادی عملی بیشتری داشت در بازم از حکومتی، میگن که هیچ نگون تا امام نصیحتمون کنن، فقط به ذات تشویق و تجدید نکن. جلسه را ساکت میکنن. امام جملهشون مشهور است دیگه، به ذات میگن سلسلت و زهر. ایناش چیزی که حضرت میگن که جدم از پدرم از جدشون، جدم از جدشون، جدم از جدشون تا به پیغمبر، پیامبر از خدا نقل کرد که لا اله الا الله حسنی و من دخله هو یا دخله حسنی، حالا تفاوت روایت طور نیست، امن امن عذابی. خب معنی ظاهرش دیگه بحث توحید را مطرح کرده. خب رو اینا دقت داشته باشیم، یعنی بحث توحید، یعنی آقا آدم ها مواظب باشین باید که جهتتون لا اله الا الله باشه، یعنی تمام توجهتون حق باشه، تمام توجهتون حق باشه، الهه شما جذابیتی که برای زندگیتون معنی داره باید حق باشه. بعد میفهمید یه حکم خداست، اگه میخواین نجات پیدا کنی از وسوسه ها، شما خودتون دیدین دیگه یه مصیبت هایی که آدم داره گاهی یه وسوسه میاد جلو سراغش، عشان میتونه زندگی کنه تو این خونه با این خانواده با این محل، یه یه مرض میفته جلوش که نه اینا برای من پسندیدنی، چون اون پسندیدنی رو از دست داد که خدا بود، حالا این دنیا اینجاش براش پسندیدنی میشه، بیچاره میشه. وسوسه ها چطوری نفوذ میکنن در شخصیت آدم؟ از طریق انصراف از توحید. قنگ جهتگیر الهی شد، اصلا وسوسه ها زندگی آدمو نمیدوزن. تا اینجا درست شد که خب تاریخ میگه حضرت یه کمی دستور دادن کجاوه رفت، بعد دوباره واسوند، بعد فرمودن به شرط ها و انا من شرط ها. شرط داره این کار، توحید نمیتونید بهش برسید، توحید عالی ترین مسئله است که انسان باید بهش برسید، خب نمیرسید الا اینکه به ولایت ما برسید. حضرت میفرمان که الحمدلله تو این بحث اخیر حب اهل البیت اینا تا حدی روشن شد انشاءالله که از چطوری اصلا سیر الالله در مسیر حبی فقط با حب اهل البیت ممکنه، اون یه بحث اساسی است در جای خودش، حتما باید روش بیش از این حرفا وقت گذاشته بشه. خب حالا اینجا چند تا بحث ما داریم. یک، اولا امام میفهمانند که ولایت ما از طرف خداست. به پای هم که عرض کردم گول نخورید، مأمون نمیخواد ولایت به ما بده دا، و نه از طرف مأمون. برای همینم شجر نامه خودشونا مطرح کردن که بابا ما اینی ما سیرمون اینه، به پای حواستون پرت نباشه. ثانیاً به جای نصایح اخلاقی انتظار جلسه شدید سای دیگه بود که یه نصیحت اخلاقی، یه حکم فقهی، یه مسئله عقیدتی مطرح کنن، مسئله ولایت مطرح کردن. یعنی میخوام بگن که آدم ها اینا بدون میخواید بخواید میخواید نخواید، توحید که بالاترین بالاترین هاست بی ولایت محقق نمیشه. اینا دارن به ما میگن امروز. امروز شما خودتون بدونید بسیار اینا که بدبخت شدن با دینداری افتادن تو فساد، حالا فساد سیاسی، فساد اخلاقی، فساد اقتصادی، چون اینا فکر کردن از مسیر غیر ولایت ممکنه. یعنی اینا جای اون روحیه ولایتی خودشون را درست پر نکردن. یعنی نمیشه قبله همه توحید است ولی باید تو دستگاه اهل البیت باشه. شما که مشک ما هممون ها، یعنی فکر نکنید به اصلا مال قدیمی هاست، قریبا مال ماست، من شما یه امتحان بکنید، بیاد اینایی که خیلی زحمت کشیدن، خیلی دینداری کردن ولی نتونستن مسئله ولایت رو برای خودشون حل کنن، ولایت اهل البیت ها، در اوج این زحمت ها شیطون قاپیده شد. ما دیدیم شما شیطون قاپیده شد، اصلا در حدی قاپیده شد که شما نه خودتون مقایسه کنید. میشه یه جلسه ای باشه که غیبت و تهمت و بدبینی و کم عبادتی باشه، بازم این جلسه دینی باشه؟ ولی ما از این جلسه خیلی میبینیم. اینه که امام میفرما امام برای نجات ما دارن این نکته رو میفرما. تو این مسئله حالا ما یه خورده دلمون میخواد مسئله انشاءالله نتیجه بده. عرض بنده در کنار عرض اساتید ما همین است که نقشه مأمون چی بود و قصه امروز ما از نور امام رضا چی میتونه باشه. ابن ندیم در کتاب داره به نام الفهرست صفحه 353 یه قضیه ای میگه خیلی توش چیز گیر میاد. میگه که مأمون شبی ارسطاطالیس را در خواب دید، از او ارسطو را، یعنی از او مسائلی پرسید. چون از خواب بیدار شد به فکر ترجمه کتابهای او افتاد و با پادشاه روم مکاتبه کرد و اشخاصی را برای این کار به آنجا فرستاد و پول زیادی خرج کرد و جو علمی جو یونانی شد. حالا به اینجا فکر کنید. حالا من سوالم این است واقعا خواب دید؟ دلیل داریم حالا؟ یا این یه خواب سیاسی؟ ما شرایطی را که میبینیم یا اساتید بزرگ شرایطی را که متذکر میشن میگن آقا جریان این بوده است. اینا دیدن از نعوذ بالله از شر اهل البیت به این راحتی نمیتونه راحت شه. دو تا مشکل داره. یکی اینکه مردم اهل البیت میخوان. شما این علما سنی مگه نبودن؟ بیاید تو بقیه جا، مگه امام رضا تو خود مدینه در زمان هارون و بعدم مأمون قبله جهان اسلام نیست؟ آخه امام رضا که مال شیعه نبودن. همین حالا همین دیروز داشتم یه نگام که ابن تیمیه رئیس وهابیاست، میگه فضیلت امام رضا اصلا چیزی نیست که بشه پنهان کرد. حالا یه وقت دیگه یعنی متعصب ترین علمای سنی در ما باز یکی دیگه شون میگه بارها من در خدمت امام رفتم، تلمسانی، بارها نتیجه گرفتم، ارادت ورزیدم، مشکلاتم حل شده است. خب پس حالا شما حساب کنید این امام دو تا مشکل برای دنیای غیر به اصطلاح مسلمان راستین درست کسب برای ظالمان. یکی این که قطب جهان اسلام است. وقت از این عجیب تر هنوز دوشا نگفته و همون تو یک خلیفه تو مرکز شیعه عملا حاکمیت داره. چرا؟ شیعه نه به معنای شیعه‌ای که ما معتقدیم، شیعه‌ای که علوی اسمشون است، یعنی حب اهل البیت دارن. خراسان و عراق و هرات و اینا ایرانی‌ها به اصطلاح ایرانی‌ها از قدیم اهل البیت دوست می‌داشتن. شیعه نبودن خیلیشونا، علوی بودن به اصطلاح، اهل البیت دوست می‌داشتن، ولی مثلا عمر هم خلیفه اول می‌دونستن، خلیفه دوم می‌دونست. اینا یه حبی به اهل البیت داشتن که خلیفه باید از دست این راحت بشه. یه مشکل دومی هم تو قضیه هست، امام میگه من معصومم. خیلی عجیبه سی حرف. امام اگه میگفت من یه دانشمند بزرگم مشکل ایجاد نمیکرد، امام داره میگه من معصومم. خب آخه وقتی میگه من معصومم، هر چیزی غیر سرسخن امام پس یعنی باطل. حالا ببین چه بلایی است این سر کفر. حالا خلیفه ببین چه قشنگ نقشه کشید اینا در از برداره. یک، اومد کتابهای یونانی را بمباران ترجمه، با پادشاه روم سری کتاب مصاحبه کرد، نامه نوشت، پول داد، در ازای هر کتابی که میدادن به وزنش طلا میداد، در ازای هر کتابی که میدادن یه اسیر آزاد میکرد، اینا برای دادنش. بعد گر رو گر پول میداد که این کتاب رو ترجمه کنید. نتیجه خوبی به نظر من این که آقای مطهری هم اشاره میکنم، میگن دانشمندترین حاکم دنیا حتما میتونه مأمون باشید. مأمون یه چیز عجیبی بوده است، خودش هم فکر میکرده است، برنامه داشتن حاکم یعنی غیر معصوم. خب این آقای حساب خیلی خوبی کرد. خب حالا این کتابا میان میریزن تو دست مردم، مترجمان بسیار تواناییم، برامکم میدونین که تو این کار خیلی توان داشتن، مترجمان هم بد نیست بدونید، زرتشتی، صائبی، نسطوری، مسیحی، یهودی، رومی، برهمنی، هندی، همه اصلا جریان ترجمه جریان ضد ولایت است. ببینید تو اینا هیچ کدو مسلمون به معنای همین ابن مقفعی که ما پوزش میدیم این کافر است دیگه، ببینید اصلا هیچ خدا را قبول نداره. حالا یه بعضی خدا را قبول ندارن، پیغمبر را قبول ندارن، این خدا را قبول نداره. ابن مقفعی مشهور که از مترجمین است دیگه. برهمنا اصلا برهمنی میدونید که یه فکر است که یعنی ما چون عقل داریم پیغمبر میخوایم چیکار، مثلا یه تز است. هندیا همه اینا هم تو رگه هاش تو ترجمه هست. ترجمه توسط یک جریان کفر و زیاد و به سرعت اومد به بازار. حالا ببینید نتیجه. از اون برم امام نه سواد داره به معنای آقایون که رفته جای درس خونده باشه، نه منطق بلده نه فلسفه. حالا بعد اومد جلسه تشکیل داد. خب واقعا هارون مأمون چه کم داشت که حالا تو جلتون شهر خودش تو بغداد، تاریخ ها بخونیم، منکران خدا در دربار مأمون از محترمین هست. عقلت کجا رفته؟ اگه منکران خدا با اسم و رسم، پس ولایت عهدی امام رضا اینجا چطور میشه؟ اگه تو اینجا میگوی تو بهترینی، چرا کتابای ارسطاطالیس اینجوری ترجمه میشه؟ چرا ابن مقفع و کافرا و زردشتی ها این وسط اینقدر میدون دارن؟ از همه اینا عجیبتر چرا کفار منکر خدا اینقدر احترام دارن تو دربارش و با اسم و رسم؟ خب اینجاست که شما یاد دارین تو فکر میخواد هارون میخواد مأمون چه کار کنه. از اون ور امام برداشته سه اومده مطرح میکنه، جلسه میذارن، مباحثه. امید مأمون به نظر ما این بوده که امام حتما شکست میخوره. چرا؟ چون هرچی هم آدم خوبی باشه باسواد که نیست، چون اینا بلدن، اینا فلسفه بلدن، اینا منطق بلدن، امامو شکست میدی چند تا نفع میبری. اولا احترامش گذاشتیم به عنوان پسر رسول خدا، پس دعوا درست نمیشه. ثانیاً بی سوادیش، اینو بگیریمش، ثانیاً بی سوادیش باعث میشه که نتیجه منفی بده. دیگه نمیتونه ادعا کنه که ما خلیفه. میگن آقا آخه این با سواد نداره، دیدین چه شکست خورد. یه جلسه ممتد تشکیل، یه جلسه هست که یه خیلی انرژی گذاشته است که سران مسیحیت غیر امین حالات، سران مسیحیت عروض خیلی فیلسوف بودن، خیلی منطقی بودن، خیلی هم خوب مذهبی بودن، همون جاس صدیق مشهور کشنده، یعنی همون رئیس کاتولیکا، کاتولیک. بعد رأس جالوت که رئیس یهودی هاست، رئیس زرتشتی ها، همه رو دعوت کن و دستور میده، میگه باید بیاید و باید هم آماده باشید که با بسلا ابن مسرزا مباحثه کنید. خداش نم آماده میکنم. اصلا فضایی که از قبل برنامه ریزی کرده به اینا فهمونه که باید بتونید شکست بدید. امام هم میگم جالبه که عصرش که فرد بناس جلسه بشه به امام خبر میدم که آقا یه جلسه هست، شما هم تشریف بیارید. بعدم میگه میخواین تشریف بیارید میخواین نیارید؟ به اونا تو نامه میگه باید بیان. خب یعنی ابن رضا میخوای بیای بیا، یعنی نیاد میگه دیده آقا ارزه نداشت. امام میگه نمیان. راوی میگه که به امام گفتم، خودشم تا راوی هم ترسیده بوده، میگه آقا شما حالا مشکلی براتون پیش نمیاد؟ بالاخره اینا الفاظ که لاقل خیلی قوی هست، شما زمان یکی منطقی صحبت کنه. امام هم سر و ساده ساده با واژه های مذهبی میتر. همه ترسیده بودن، مأمونم حساب امید داشت. امام به همین راوی میگن که فردا با یهودیا با کتاب خودشون صحبت میکنن، با مسیحیا با کتاب خودشون، با زرتشتیا با کتاب خودشون اگه صحبت کنن باز خطری هست. جلسه ترتیب داده میشه. از جلساتی که تاریخ تقریبا همیشه ثبت کرده است، ملا صدرای عظیم در اسفار جملات امام را قسمت‌های مهم اسفار خودش قرار داده است. جلسه ترتیب میشه. جاسلیق هم میدون داره، یعنی اونجا ظاهرا حالا هر چی بوده است. این آقا خیلی توانایی از خودش نشون میده. ما هم شروع میکنه، ما اصل بحثا هست، مختصرش هست تو یه سری کتابا، یه تیکش رو یعنی تو کتابایی که راجع به امام رضا تو رو هم رفته هست. اون کتابی که در دست شما میتونه باشه کتاب سیره معصومین از شهید مطهری، قسمتش را مختصرا آوردن چون یه سری بحثاش خیلی سنگین و فنی است. امام شروع میکنن، آقا شروع میکنه صحبت کردن، امام جوابش میده، از کتاب خود انجیل جواب میده، بعد به رأس جالوت رو میکنن، میگن تو هم انجیل بلدی؟ میگه بله خوندم. میگن تو شاهد من باش که هر جا که من غیر انجیل گفتم تو بگو خطاست. خود جاسلیق میگه نه همین هست که تو. بعد به رأس جالوت رو میکنن، یه مختصری هم از تورات میگن، رأس جالوت زود تسلیم است. یعنی جاسلیق آخرین جملهش اینست، ما باورمون نیمد در امت اسلام چنین دانشمندانی باشه. حالا اینا داشته باشین که امام کاظم علیه السلام میگن که از پیامبر دارم که عالم آل محمد صلوات الله علیه و آله از نسل تو هست، از نسل. ما اینجا خیلی سریع رد شدیم، این دیگه شما و اینم تاریخ. تو حرفا بعدیمون رو میخوایم بزنیم، این شما اینم تاریخ که امام اینجا یک نقشه بزرگ 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 ستم را خونسا کرد. ببینید جو ساختن، یه علمی را آوردن که امید دارن این علم خانه اهل البیت را میبنده. حالا این علم شوخی هم نیست، با جوی که دارالحکمه مشهور است دیگه، شنده دیگه، دارالحکمه که مال عباسی آوردن، اینقدر دانشمند اینجا جمع کردن، اینقدر شعر را بمباران منطق و فلسفه یونانی کردن که اصلا جایی بر اهل البیت نمونه. حالا این عظمت اهل البیت، یک این جو را شکستن، دو ثابت کردن که هنوز که هنوز است همین اسلام، اینا دیگه میخواستن زوار اسلام هم بزنن، همه ی حرف را داره. حالا من یخته رو این عرایزی داشته باشم که شبه بحث نتیجه. خب ما حرفمون اینه که پس اولا اینا میخواستن که دکونی در مقابل اهل البیت باز کنن. دومی حرفمون رو دقت بفرمایید، اینها تلاش داشتن یک هرج و مرج فکری درست کنن و در این هرج و مرج فکری یک نسبیت گرایی معرفتی به وجود بیارن. یعنی چه؟ برای اینکه حالا یک دقیقه ملموس باشه، شما این نقشه را بعد از انقلاب هم برای شما کشیدن. بعد از انقلاب، انقلاب یه چیز عجیبی بود،
دنیا به این نتیجه رسید که اسلام حرف آخر را میتونه بزنه. خیلی فکر کردن با کودتا که نشود. بعد از یه مدتی به این جنت رسیدن که با یه راه میشه بیان اینقدر فکر بریزن تو جامعه، اینقدر فکر بریزن که مردم به این نتیجه برسن خب فقط اسلام که فکر نیست، اینا هم فکر است. خب این یه نکته. بعد نتیجه بگیرن که چی؟ خب پس هر فکری جا خودش درسته است. این اصطلاح امروزیش هست پلورالیسم معرفتی. خوبم بشناسید دیگه. نمیشه که بگم ما، نمیشه که شما علنی زندگی نکنید برای حالا. این دیگه این واژه‌ای است که حالا باید بلد باشیم. پلورالیسم معرفتی. پلورالیسم یعنی کثرت گرایی دیگه. همون که به یه زبانی شد صراط‌های مستقیم. ما تا حالا یه صراط مستقیم داشتیم؟ یهو دیدید یعنی اینا رو شما جنبه فلسفیش نگاه نکنید، خیلی گول خورده. اگه بیان بشین میگن ما می‌خوام به صد دلیل ثابت کنیم صراط‌های مستقیم نداریم، صراط مستقیم داریم. آخه حواست کجاست؟ جریان سیاسی قضیه رو بیشتر ببین. جریان این است که ببین اصلا چرا اینا این کارو میکنن. وقتی شما دیدی هزار تا فکر درسته، صراط‌های مستقیم، هر معرفتی درسته، جوون شما واقعا دیگه میرسه به اینکه تو این شلوغی بفهمید چی میگه. یک شیا میپذیره، میگه آقا هر کدوم برای خودشون درسته، ما هم همینطور، ما هم یه فکر. پلورالیسم معرفتی شکستیست که دشمن از اسلام همیشه خورده است و همیشه عکس العملش همین بوده است. یک ملت چشمشون به خانواده پیغمبر است همیشه. شما عرض کردم مقدمه در مدینه امام است که همه کار است. اصلا امام کاظم را که شهید کردن سر همین شهید کردن. علی ابن اسماعیل ابن صادق، جعفر صادق مأموریت شد، حالا داستانش مفصل است، که خلیفه به این نتیجه رسید، به خلیفه گفت نمیدونم تو خلیفه ای در مدینه یا من یا امام کاظم، یعنی عموش میشد، یعنی به هارون حالی کرد. هارون بنا به شواهد شیعه دوسته است، ولی شیعه دوستی است که حکومت خود، مگه نادرشاه پسرش دوست نمیداشت؟ ولی به شرطی که خودش حاکم باشه. اگه بناز پسرش حاکم باشه باید پسرش کشته بشه. جالبه، یعنی هارون یادمی نیست که خیلی با اهل البیت به معنای فرهنگیش در تضاد باشه. نه، اینم یه شاهدی است، عجیب است، این خود مأمون، اینم باید دوش بحث بشه. ولی میبینه نه، نمیشه تحمل کرد. کش قطبا اهل البیت اگه فرصت باشید آن قطب میشن. این انقلاب اسلامی شما، انقلاب اسلامی شما یه مرتبه وقتی مطرح شد تمام جهان ما با مالزیایی، اندونزیایی، آفریقایی صحبت میکردیم، ایران نمیشناخت. میگفتیم آیم فروم ایران، میگفت ایران چیست؟ بعد که میگفتیم خمینی، میگفت اوه خمینی یعنی یه فکر، یعنی امام رضای زمان. حالا با همه نقصای ما نمیخوام اینا رو با هم مقایسه کنیم، ولی بالاخره نمونه ای از معصوم اگه بخواد بیاد سخن معصوم رو بگه میشه امام رحمت الله علیه، با اینکه معتقدم نیستیم اون اسمت موهبی را داشته باشن. خب حالا تو این فضا ببینید چی کار کردن، خوب فکر کردن یا بد فکر کردن. من عرضم اینجاست دیگه، بعضی این که نمیشد فکر کنی که همه نظرها به انقلاب اسلامی یا امام رضاست، حالا اومده است امید داره که میاد اینقدر فکر میریزه تو جامعه، بحثم میکنه تو بحثا. این خواهش کردم این جمله رو هم گوش بدید، بحثا محکوم بشه، یعنی هی حرف خودشه میزنه، هی میزنه. یعنی شما توی یکی این جلساتی که 7 10 ساله گذاشتن بگون که اینا محکوم شدن از حرف خودشون دست برداشتن. به حسین همیشه محکوم شده، همیشه هم دور حرفش نزدن. فوق میگن آقا ما منظورمون این بود، یعنی یه خیلی که یا میگن فلان نفهمید، این تعبیر عجیبی است. امروز بیش از همه به روش امام رضا نیازمند هستیم که در فضای پلورالیسم معرفتی خط صحیح را نشون بدیم. حوصله باید داشت مثل امام رضا. به قول دکتر طه حسین، آرام آرام بحث های یونانی کار را به جایی رساند که عقل بشری را بر هر چیزی حاکم شمرد. مثلا یواشای تو جامعه گفتن آقا بشر خودش میتونه فکر کنه، آقا خودمون فکر میکنیم، معصوم میخوام چیکار، ولایت فقیه میخوام چیکار، آقا ولایت فقیه میخوام چیکار، یعنی معصوم میخوام چیکار. یواشای جامعه را به اینجا رسونده بودن. تا حسین میگه بعد میگه و کم کم خود را بی‌نیاز از وحی برنامه دینی دانستن و و این ایمان افراطی به عقل آنها را از حق دور کرد و از وحی دور کرد. یعنی یه همچه فضایی ساخته بودن. وجود امام معصوم در این صحنه بسیار کارگشا بود. نه تنها آن فضای پلورالیسم معرفتی را به مقصد خود نرساند و نرسید، بلکه عکسش شد، حقانیت اسلام نیز روشن شد. این اول حرفم همین بود که عظمت معصوم این است که تو هر شرایطی نشون میدن حق. دشمن نقشه میکشد، امام سعی میکنه که تو هر فضایی، امام فرمودن که حالا که زورز طوری نیست، حالا که زورز من میپذیرم، اما حالا تو این فضا نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که دوتا، هم خونسا شد شیره خلیفه، هم درست اون چه امام میخواست بشد. امام مگه نمیخواست نشون بده اسلام همیشه در صحنه حقیقی است، بلکه حقانیت اسلام نیز روشن شد. امیدشان این بود که دیگر صدا به صدا نرسد و هر فرقه خودش باشد و خودش و همه نسبت به حکومت دینی بی تفاوت، ولی حضور امام نگذاش هر فرقه ای کوس انالحقی بزنن. علی شما بدونی این قصه ای که امروز شما تو جامعه دون دارید، اینا با فروج اهل البیت میشه خونسا کرد. الانه هر کس میگه آقا ما حقیم، ما حرف داریم، و وقتی این حق جا حق یعنی حق امام در صحنه جاری شد، دو تا چیز روشن شد. همون که اونا نمیخواستن که آقا حق باید حاکم باشه، اینا میخواستن لااقل امام مشغول این مباحثش بکنند، اینم بشه یه فرقه ای، اینا هم حکومتش نکنن. وقتی امام حاکم شد، یکی از معنی امام یعنی من باید حاکم باشم، درست هم که نمیخواد. حالا به چیکارش کنم؟ جز شهید شهادت کاری داره؟ حتما شهیدش میکنه. خب باشه، خب شهیدش کن. یعنی ببینید نتیجه چی شد؟ مأمون با مباحثی که ترتیب میداد در انظار مردم، مخصوصا ایرانیان که به اهل بیت علاقمند بودن، یکی میخواست نتیجه بگیره که امامو بیاره پایین، که نشد. بعد میخواست نتیجه بگیرد که امام ارزش حکومت نده به ایرانی، هم میخواست بگیرد خیلی هم دوست داشتنی نیست، فیلسوفا بهترند، فیلسوفا هم حرف دارن. حالا چه معجزه، انصافا من نمیدونم چی تو شده، چی تو بلاخره آدم اون من فیلسوفا از تنگاتا نمیفته اقفاده میدونیم که اصلا بلدن هر جایی که میگن یه چی بگن. حالا این چه عظمتیست که امام اومد از انجیل حرف زد، نیومد از فلسفه حرف بزنه. یعنی طرف گفت انجیل رو دیگه قبول داری؟ تورات دیگه قبول داری؟ یعنی روش امام روشی بود که فوق اون نقشه‌ای بود که دشمن کشیده بود. و هنوزم حرفم همین است، بیشترم دیگه نمیخوام تاکید کنم که یه نقشه است، همیشه هم میکشن، حیات و مرگشون هم به همین نقشه است، و شما باید این نقشه رو بشناسی که اینا میخوان یه کاری کنن. حالا که اسلام اگه حرف بزنید بقیه خونسان میشن، اینقدر حرف بزنید، اینقدر روزنامه پمپاش کنن تو کشور شما که صدا به صدا نرسه. حالا که صدا به صدا نرسه کی ضرر میکنه؟ خب اون که صداش حقه ضرر میکنه دیگه. حالا این هنر شما که این وسط شیعه وار بتونین آروم آروم بدون این که شلوغ بشه حقا روشن کنید، این هنر امام رضایی میخواد. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل بیت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل بیت و محبت این خاندان قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما.
الهی این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما مبارک و پایدار بدار، ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. حکمش را در جامعه جهانی و اسلامی بیش از پیش نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا به حقیقت امام رضا ما را نسبت به معارف این خاندان به خصوص فهم معارف امام رضا موفق و معید بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.